أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به کوتاه کردن و تراشیدن موها، خب صحبت به راجع به موهای سر و محاسن تمام شده، الان صحبت راجع به سبیل. سبیل برخلاف محاسن سفارش شده حد الامکان، انسان باید سبیل رو کوتاه کنه و بتراشه، زیرا سبیل پناهگاه شیطان است و مخفیگاه شیطان. شیطان زیر موهای سبیل مخفی میشه، قایم میشه و واضحه، علتش هم مشخصه، چون سبیل محل عبور دم و بازدم است، نفس از روی او عبور میکنه و نفس هم بیشتر همراه با ورود و خروج میکروب، و این میکروب ها زیر این موها و موهای سبیل مخفی میشه و در اونجا میمونه. به همین جهت حد الامکان از ما خواسته شده که سبیل را کوتاه کنیم و بتراشیم. البته حدودی داره و قانونی هم داره. بله؟ بله دیگه، علتش هم همینه، یعنی با جمع شدن سبیل، میکروب زیر سبیل جای خطر هست، چون سبیل نزدیک به دهان و خود بینی، و از اونجا وقتی میکروب در زیر سبیل قرار بگیره و مخفی بشه، تکثیر بشه، زیاد بشه، مرحله بعد منتقل میشه به داخل دهان و داخل بینی. ولی اول راه رسیدن میکروب به زیر سبیل ها یکی خوردن غذا هاست، خب اطراف بدن آلوده میشه و این جذب میکروب میکنه، یکی هم خود نفس، دم و بازدم هم نوعا هم را با میکروبه. ولی این موهایی که داخل بینی مانع ورود میکروب به داخل بدن میشه. این مخاط این مادهی که در بینی، آب بینی مانع ورودش به داخل بدن میشه. به همین جهت موی داخل بینی لازمه، ضروریه. ولی این عبور و مرور اجازه میده که این میکروب ها زیر سبیل مخفی بشه. خب چون بالاخره در تنفس آدم هوای بیرون را میکشه به سمت خودش و هوا نوعاً پر میکروب است، و این میکروب میاد روی خود سبیل مینشینه و اونجا مخفی میشه و به مرحله بعد میره داخل دهان بیشتر تا خود بینی، چون بینی مخاط مخاطی داره و مو داره، جلو ورود میکروب میگیره. خب روایات ما می‌فرماید که حق نداره کسی موهاش سبیلش را اجازه بده بلند. لا یطولن، روایت از پیامبر فرمود لا یطولن احدکم شاربه، کسی سبیلش را بلند نکنه. فإن الشیطان یتخذه مخبأ یستتر به، زیرا شیطان این سبیل را پناهگاه قرار میده و مخفیگاه قرار میده و مخفی میشه و اون را پوشش برای خودش قسطت رو به ستار پوشش قرار میده. خیلی خوب، این حالا این مقدار مسلمه. بالاخره سبیل یه جاییست که میکروب و ویروس در زیر اون مخفی میشه و قرار میگیره، این کنده مسلمه. و حالا علتش چیه؟ ما استحساناتی میگیم، میگیم به علت دم و بازدم است، به علت خوردن غذاها و آلوده شدن اطراف دهان، و روایات داریم که اطراف دهان آلوده بشه به اون سمت میکروب جذب میشه. به همین جهت تأکید شده که حتما سریع بعد از غذا خوردن دهان را بشورید. فإن الشیطان یشم الغمر، شیطان بوی باقی مانده غذا را استشمام میکنه، بو میکنه و میاد به اونجا میچسبه. خیلی خوب، علیه حالین این خودش یک پاکیزگی هم محسوب میشه، چون خداوند تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم فرمود تطهیر کن، تمیز کن خودت رو، تطهیر کن. او در مقام امتثال این امر خدا سبیلهاش را گرفت و کوتاه کرد. بس این خودش یه تطهیره، یه سنت ابراهیمی است، یه تطهیر و پاکیزگی است. البته مراد از گرفتن، البته بیشتر روایت به لفظ اخذ یعنی گرفتن، مراد از گرفتن این نیست که از ته بتراشه، مراد همون کوتاه کردن و مرزی معین شده در روایات. میفرماید که سبیل ها را اینقدر کوتاه کن حتی تبلغ الاطار، تا به چارچوب برسه. حالا این چارچوب کدومه؟ چارچوب دهان، یعنی این خط سفیدی که دور لب هاست، به خصوص لب بالایی، دو خط سفیدی که روی لب هاست، یا چارچوب لب باشه یا چارچوب خود سبیل، یعنی از محل تجاوز نکنه، از محل رویشش تجاوز نکنه. چارچوب خطار یعنی چارچوب لب یا چارچوب خود سبیل، از محل خودش تجاوز نکنه و بله آویزان نشه، به لب نرسه. بله، روایتی داریم از پیامبر فرماید من السنتی ان تأخذ من الشارب حتی یبلغ الاطار. سنت پیامبران اینه موی سبیل را کوتاه کن تا برسه به چارچوب. چارچوب کدومه؟ چارچوب سه تا احتمال داره. یه احتمال یعنی چارچوب و مرز لب بالایی است که احتمال بیشترش هم همینه، این خط سفیدی که روی لب است. یه احتمال دیگه بگیم چارچوب خود سبیل، یعنی از محل خودش تجاوز نکند، از محل رویشش تجاوز نکند. یه احتمال سوم یعنی چارچوب دهان، ولی به خود دهان نرسه، به لبها نرسه. خیلی خوب، الان نهایت چیزیست که وارد شده در کوتاه کردن سبیل. میفرماید ائمه اینجوری بودن وقتی سبیل را کوتاه میکنه، میفرماید الصقه بالعصیب، به این تعبیر الصقه بالعصیب، الصقه فی العصیب یعنی انقدر کوتاه کرد که تا نزدیک بشه به ریشش برسه، به محل رویشش برسه. عصیب یعنی ریشه و محل رویشش، به نزدیک بود که به محل رویشش برسه، یعنی خیلی کم و مقدار اندک. خیلی خوب، بس چیزی که مراده اینه، مطلوب اینه که انسان اجازه نده سبیلهاش بلند بشه و به لبها برسه و به دهان برسه. این خیلی مهمه، چون راه انتقالش به داخل بدن از این راه. بله این هم هست، بالاخره چارچوبه. نه اون که سبیل نیست، اون انفقه است. نه انفقه مشکلی نداره. خیلی خوب، پس این یه سنت الهی، سنت پیامبران از زمان حضرت ابراهیم، شاید هم قبل از حضرت ابراهیم مرسوم بوده تا به زمان ما. در بعضی روایت می‌فرماید گرفتن سبیل نشره است. نشره یعنی باعث خوشحالی، باعث خوشی، باعث سرور و خوشی میشه نشره. سومین بحث راجع به موهای داخل بینی. راجع به موهای داخل بینی میفرماید که اگر از بینی خارج بشه حتما باید کوتاه بشه. کندنش صلاح نیست، کندن موهای بینی صلاح نیست. عرض کردم این مانع ورود غبار به داخل بدن، مانع ورود میکروب به داخل بدن، فواید زیادی. یه صاف کنه، یه صافیه، صافی برای هوا. موهای داخل بینی صافی محسوب میشه، برای بینی صافی محسوب میشه. پس اینا نباید کنده بشه، ولی اگر از بینی خارج بشن منظره انسان زشت میشه. فرماید این را بگیرید تا زیبا بشید. علتش اینه، گرفتن و کوتاه کردن موهای بینی که خارج شده بیرون بینی، این فایدهش این است که انسان زیبا میشه. اگر کسی این را کوتاه نکنه، هر کی میبینه حالت تنفر پیدا میکنه، چیز قشنگی نیست، زیبا نیست. موهای بینی بیاد بیرون بینی. و بله، روایات داریم مضمون است. پیامبر فرماید لیأخذوا احدکم، کوتاه کند یکایک شما، کوتاه کند من شاربه، یه مقدار از سبیلش بگیره، کوتاه کنه. و الشعر الذی من انفه، کوتاه کنه موهایی که از بینی. ولیتعاهد نفسه، به خودش برسه، رها نکنه موهای بینی بیاد بیرون، زشت میشه. ولیتعاهد نفسه، خودش داخل در زیبایی بیشتر. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام، همین تتمه اون روایت قبلی، فإن ذلك يزيد في جماله، کوتاه کردن موهای بینی زیبایی انسان را زیاد میکنه، سبب میشه که انسان زیبا میشه. پس معلوم میشه بیرون آمدن موهای بینی به بیرون بینی و خارج بینی، این سبب زشتی میشه. برای اینکه انسان زیبا بشه باید موهای بینی را کوتاه کنه، ولی عرض شد که اینو نباید بکنه چون مفیده. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرماید اخذ الشعر من الانف يحسن الوجه، گرفتن و کوتاه کردن موهای بینی صورت را زیبا میکنه. و یه مسلمه، چون زشته، بیرون آمدن این موها زشته. این بحث تمام شد. با قیچی بالا، بله، کوتاه کردن شاید کلن مطلوب باشه، البته روایات مطلقه. ولی لیأخذ احدکم من شاربی و الشعر الذی من انفه، این کلمه من ظاهرش این است که بیرون بینی، من انفه یعنی مصدر و منبعش بینیه، این را کوتاه کن. و الا می فرمود که و شعر الذی فی انفه، داخل بینی مراد نیست، من انفه یعنی منبعش از بینی و آمده بیرون، بیشتر این مراده. بله بله، این معنا را کلمه یحزیبا می کنم، البته مگر این که چیزی دیگه بود. احتمال دیگری هم هست، بعضی افراد روی بینیشون مو رشد میکنه، این هم زشته، رو خود بینی مو رشد میکنه، شاید مراد این هم باشه، این احتمالش هم هست که مراد این موهایی که روی بینی رشد میکنه. من انفه، بالاخره از بینی اینا را اخذ کنه، کوتاه کنه. خب ولی حالا اطلاق داره، شامل همه اینا میشه، همین حداقل میتونیم بگیم اطلاق داره، هم این موهایی که از داخل بینی به ظاهر و به خارج میاد، هم موهایی که روی بینی است. خب بحث بعدی راجع به رنگ کردن مو. خب رنگ کردن مو خب امروز خیلی رایج نیست، متعارف نیست. این کار اروپایی ها، غربی ها این کار را میکنن، موهاشون رنگ میکنن. میان مسلمانان شایع نیست، خانم ها این کار را انجام میدن، ولی میان آقایون شایع نیست. رنگ کردن مو مطلوبه، در روایات میفرماید که مطلوبه، روایات هم خیلی مبالغه میکنه، میفرماید که یک درهم انسان در راه رنگ کردن مو مصرف میکند، معادل یا بیشتر از 1000 درهم در راه خداست، در راه جهاد، در راه خدا. 1 درهم در راه رنگ کردن مو بهتر از 1000 درهم در راه خدا. خیلی این مسئله مهمه، این خیلی پیامبر این مسئله خیلی تاکید داره. خلاصه اسلام زیباست، زیبایی را میپسنده و دوست داره. علاوه بر این است که زیبایی باعث سلامتی هم میشه. خضاب در عربی بهش میگن خضاب، کلمه خضاب به معنای تغییر دادن رنگ موست. حالا این دو تا احتمال داره، یکی موهاش سفیده میخواد رنگ کنه، یکی موهاش سفید نیست سیاه میخواد طلاییش کنه، طلایی را میخواد سیاهش کنه، قهوه‌ایش کنه. این تغییر کردن مو در عربی به اسمش خضاب هست. خضاب مستحبه، این جزء چیزهای مستحب. پیامبر هم تأکید فراوانی روی این مسئله دارن، حتما موها را تبیین. این همین حدیث کافیه، 1 درهم در راه تغییر کردن رنگ مو بهتر از 1000 درهم در راه خداست. خب این چیزی دیگه شکی باقی نمیمونه. این راجع به خیلی خوب. البته جالب این است که اسلام این دستور را داره، میگه موهاتون را طلایی کنید، زرد کنید. اولین دستور اسلام میگه موها را طلایی کنید. خب زرد کنید، طلایی کنید با چی؟ با ورس. ورس روایت ذکر شده، در روایت آمده ورس، با ورس مثلا، حالا یا با بابونه. موها را طلایی کنید. در مرحله اول میفرماید موها را طلایی کنید، مرحله دوم میفرماید موها را سر کنید، با حنا سرخش کنید، مرحله سوم میفرماید که سیاهش کنید، تیره و سیاه. این مراحل، سه مرحله، اسلام این را تأکید دارن. مرحله اول اینه که فهم موها را طلایی کنید. اگر دیدید یه نفر موهاش طلایی کرد، این مؤمنه، این مؤمن حقیقیه. اگر کسی مثلا دیدی موهاش قرمز کرد، حنایی کرد، این ایمان داره. کسی که موهاش مثلا تیره و سیاه رنگ کرد، این مؤمنه. اسلام این چنینیه، اینجوری بخواد. حالا روایت چه میخوایم؟ بله؟ نه باش، این که بالاخره مهم اینه تغییر دادن مو که زیبایی محسوب بشه، تغییر دادن مو زیبایی محسوب بشه، این مهمه. تغییر دادن دوتا، هم تغییر دادن هم باید زیبایی محسوب بشه. خب حالا مردم مثلا موی طلایی را میپسندن، به عنوان مثال موی طلایی را میپسندن. البته روایت تأکید داره روی تیره است، روی سیاه و تیره است. حالا میخونیم روز. نه، بیشتر مراد مرد است. خب قانون اسلام تغییر دادن رنگ مو، این قانون اسلام است. بفهمید رنگ مو، تغییر دادن رنگ مو چیز خوبیه. بعد با چی باید تغییر بدیم؟ با هر چی. مهم تغییر بده. با چی باید تغییر بدیم؟ با هر چی. روایت داریم امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لا بأس بالخضاب کله، لا بأس بالخضاب کله، هیچ اشکالی در رنگ کردن مو با هر وسیله، به هر نوع رنگ. بالخضاب کله، لا بأس بالخضاب کله، بأسی نیست، اشکالی نیست، مشکلی نیست در رنگ کردن مو با چه رنگی. خب همه رنگ ها بس خوبه، فقط شرطش این است که ما بادا ضرر بزنه. بعضی رنگ ها مثل رنگ های شیمیایی، چون مواد شیمیایی هست به انسان آسیب میزنه، به پوست انسان آسیب میزنه، سبب میشه موها بریزه، ای خود ضرره، این ضرره. اگر ضرر بزنه ای دیگه خوب نیست. لا بأس بالخضاب كله، يعني هناك زرر نظره هاتش زرر نظره خوبه. البته از روایات هم شاید استفاده بشه که همه رنگا خوبه حتی اگر هم زرر داره، چون الان رنگایی که مخواهیم بخونیم اینا هم زرر داره، در روایت برایش زرر ذکر شده، در عین حال فرمان لا بأس به. بله خب یعنی عوارض شه کلن رنگ کردن مو سفید، موها را سفید میکنه، بخصوص موهای شیمیایی، رنگای شیمیایی. خیلی خوب. البته وقتی میگن رنگ کردن موها و تغییر دادن رنگ مو، این اعم سر و محاسن و سبیل، بالاخره مراد لااقل موهایی که ظاهر است، چون بحث زیباییه، لااقل موهایی که ظاهر است و همه میبینن، شاید بعید هم نیست مراد همه موهای بدن، شاید، ولی ظاهرش این است که چون بحث زیباییه این موهای ظاهر مثل سر و محاسن و سبیل مراده، شاید انصراف هم باشه. بله خب در عین حال من رنگش کنی خوبه، موی سفید فی ذاتهی خوبه، نکنید موی سفید فی ذاتهی خوبه، اما اینکه با همون رنگ سفیدی بمونه یه مسئله دیگه است، نه باید عوض کنید. بله نه خوب حالا فرزند نو. بله خب اون دلیل خاص داره، بله، چون پیامبر بهش وعده داد که رنگ موت خونه سرت، خونه فرق سرتو، چون پیامبر بهش این را فرمود ایشون دیگه از رنگ دیگری استفاده نکردن، گفت من تنها رنگی که استفاده میکنم رنگ خونه سرم، خاطر همین فرموده پیامبر. بله جمعش همینه، و ظاهر چون زیبایی محسوب میشه حتما موهای ظاهر مراده، موهای باطن نمیخواد. خب حالا به همین جهت روایات ما، روایات متعدد داریم، یه عدش میگه رنگ کردن موی سر، یه عدش میگه رنگ کردن محاسن، ولی روایاتی هم داریم هر دو را جمع میکنه. این روایت اینه، حفص قال حفص سألت أبا عبد الله عليه السلام از امام صادق پرسیدم عن خضاب الرأس واللحية امین السنة، درباره رنگ کردن سر و محاسن این آیه سنت محسوب میشه؟ قال نعم، امام فرمود این از سنت پیامبران است، رنگ کردن مو سنت پیامبران است. خب حالا کدوم رنگ استفاده کنیم، کدوم ماده استفاده کنیم؟ موادی در روایت ذکر شده، یکیش حنا، راجع به حنا روایت متعدد داریم، پیامبر می‌فرماید این حنا از بهشت است، قدرش بدونید. پیامبر می‌فرماید اخضبوا بالحنا، با حنا رنگ کنید، رنگ موها با حنا عوض کنید، حنا به سرتون بمالید، فوایدی داره. فانه یجلو البصر، بینایی را جلا میده، بینایی را تقویت میکنه، تقویت کننده بینایی. فانه یجلو البصر و ینبت الشعر، سبب رویش مو، جلو تاسی ریزش مو میگیره، باعث رشد مو هم میشه، ینبت یعنی باعث رشد مو میشه. پس اینایی که ریزش مو دارند، اینایی که تاسند، اینا میتونن از حنا استفاده کنن، حنا بمالن، این باعث رویش و رشد مو میشه. و یطیب الریح، بوی بدن را مطبوع میکنه، خوشبو میکنه، بدن را خوشبو میکنه. و یسکن الزوجه، حالا زوجه خانم را هم جذب میکنه، تسکین میده، یسکن یعنی اینجا اسکان به معنی جذب، جذب میکنه، حالت تنفر نداشته باشه. این ده باید امتحان کردی. علتش چیه؟ سلیقه ها عوض شده. اصلا نفرموده مال موهای سفید. پیامبر خودشون مرتب از حنا استفاده میکرده، موهاشون تا آخرم سفید نشد. تا زمان شهادتشون موهاشون سفید نشده، فقط چند تا تارمو سفید شد. عطرش بالاخره بله. ولی البته اگر این ثابت بشه خیلی میشه کار کرد روی این روایات. اگر این ثابت بشه یه عطری درست کنن از عطر حنا، از بوی حنا، برای حل مشکلات خانوادگی. یس کنید زوجه. امام صادق الحنا او یذهب بالسهک، بوی بد بدن را برطرف میکنه. اینایی که بدن بوی عرقشون مثلا بوی بدیست، از حنا استفاده کنن، بوی بد بدن را برطرف میکنه، بوی عرق را برطرف میکنه. یذهب بالسهک و یز مثلا میتونه زیر بغل لاقل حنا کنه، حنا بماله، چون زیر بغل مثلا بدبو میشه. نه، جایی که بوی بد هست باید بمالن. برای سر خوبه. بله، همه بدن. خب باید داریم که همه بدن. هرچی مدتش بیشتره اثرش هم بیشتره. حنا اینجوریه. هر دو، هم زیاد بذارن هم زود بزود بذارن، یا لااقل هر کس میره حموم تو حموم این کار رو انجام بده. روایت بله، یذهب السهک و یزید فی ماء الوجه، آب رو تراوت صورت را زیاد میکنه، صورت با تراوت میشه. اینا یه عده امتحان کردن صورت را سفید میکنه. حنا هم چه خاصیتی داره، بخصوص اگر خود صورت بمالن، صورت را سفید میکنم. و یطیب النکهه، بوی دهان را مطبوع میکنه، خوش میکنه. و یحسن الولد، فرزند را هم زیبا میکنه. چقدر فواید داره، حتی اثر ژنتیکی هم داره. شما موهات مثلا حنا بمال، بچه زیبا میشه. موهات حنا بمال، بدنت خوشبو میشه، دهانت خوشبو میشه. خیلی فواید داره. به همین جهت پیامبر فرماید ان شجره الحنا من الجنه، درخت حنا از بهشت. خوبه بله، میتونم بله بمانن، چرا نتونم؟ سبب سخت میشه؟ فکر دلیل که نداری. امکانش هست ولی دلیل نداری. بله؟ سفید چیه؟ ها این هستیه. حالا البته بله این هست. حالا روایت شو میخونیم باید ببینیم چیکار بیم. روغن وحشی زمان بله. خب جبرانش به نظر میرسه، جبرانش استفاده از روغن، روغن مالی، روغن مالی جلو این کار رو میگیره. چون پیامبر مقید به روغن مالی بودن، موهاشون سفید نشده با اینکه همیشه از حنا استفاده میگرد. روغن زیتون، روغن بنفشه. خب فرماید که مشخص. روایت دیگری داریم ان الحناء تشعل الشیب، تشعل الشیب یا تشعل الرأس شیبا، موهارا سفید میکنه، حنا موهای سفید، موهارا سفید میکنه، بلکه خاصیت کل رنگ هاست، رنگ موهارا سفید میکنه. این یه مشکل عارضه ای داره، این دارویی که عوارض هم داره، عارضش این است که موهارا سفید میکنه. هرچند اسلام میگه موی سفید خوبه، نور است، ولی این عارضه داره. ولی خب پیامبر تا آخر عمر موهاشون سفید نشده، یه چند تا تارمویی فقط سفید شده، سفید نشده. شاید علتش و حکمتش هم استفاده از روغن به نظر میرسه. بله؟ آردن خود؟ فایده داره یعنی؟ چرا با سفیدیش هم میگیره؟ شاید، نمیدونم. ما تابع روایاتی میگن اونا موها را سیاه میکنه، ولی در عمل ندیدیم. دومین رنگ کتم است. کتم روایتی از پیامبر و از امام حسین صلوات الله و سلام علیه و امام باقر بله نقل شده که اینا با کتم رنگ میکردن. با کتم، کتم یک رنگی است که تیره سیاه میکنه، موها را سیاه میکنه، تیره میکنه. حالا کتم چیه من خودم تا حالا ندیدم، ولی میگن هست، به بازار هست کتم. سومی وسمه. بله، البته کتم به تنهایی، گاهی هم با حنا روایت خواهد آمد، گاهی هم با حنا مخلوط شد. بله، و همین کتم، فقط من اسم کتم میشناسم، اسم دیگری بله در روایت در لغت اینجوری آمده در لسان عرب، و الکتم نبتون یخلط بالحنا. کتم گیاهی است که با حنا مخلوط میشه و موها را با اون رنگ میکنن و یخلط به. خب بعدی وسمه. وسمه ائمه خیلی با وسمه رنگ میکردن، معلوم میشه زیاد این کار را میکردن. و نقل کردن که امام حسین زمانی که شهید شدن موهاشون را با وسمه رنگ کرده بودن. امام باقر هم زیاد از وسمه استفاده میکرد. عوارض هم داره. عوارضش این است که دندونا را لق بکنه. محمد ابن مسلم قال محمد ابن مسلم رأیت ابا جعفر علیه السلام یمضغ الکن، دیدم امام باقر یا آدامسی میجوید. یمضغ الکن فقال یا محمد. امام فرمودن ای محمد ابن مسلم نقضت الوسمه از راسی، وسمه دندون هم رو لق کرد. فمضغت هذا العلك لأشدها، من هم این آدامس را جویدم تا دندون هم را محکم کنم. پس وسمه عوارض داره، عوارضش این است که دندون ها را لق میکنه. و راه چارهی که در این روایت آمده این است که انسان آدامس بجوه، حالا کندور چیزی بجوه که این دندون ها محکم بشه یا استفاده از سواد کنه. البته روایتی هم داریم فهم وسمه برای افراد مسن خوبه. از امام صادق سوال شده درباره وسمه، فقال لا بأس بحال الشیخ الكبير، فرمود اشکالی نداره برای افراد مسن شیخ الكبير. خب عرض کردم روایات خیلی تأکید داره روی مسئله رنگ کردن مو و اهمیتش و منافعش، و بفرماید که در وصیت پیامبر به حضرت امیر یا علی درهم فی الخضاب، یک درهم در راه رنگ کردن مو افضل من الف درهم ينفق فی سبیل، بهتر از هزار درهم در راه خدا صرف بشه، انفاق بشه. و فیه 14 خصله، 4 تا فایده، 14 تا فایده داره. خضاب یعنی تغییر کردن رنگ مو، رنگ کردن مو 14 تا فایده داره. این فایده ها را بخورید. میفرماد یطرد الریح من الاذنین، خیلی فواید مهمی است. وزوز گوش، صدای گوش را درمان میکنه. حالا این یه معضلیه، امروز صدای گوش یه معضلیه، قابل درمان نیست، طب جدید عاجزه، طب مدرن در این مسئله عاجز. افرادی میبینی سالها به این مسئله مبتلا هستن، کاری هم عاجزن، کلافن. ما بهشون روغن گوش، یعنی روغن سداب با انقوزه میدیم، این انقوزه توش حل کنیم، بعضی ها جواب میده، بعضی ها جواب نمیده. خب راهش استفاده از حنا، از رنگ کردن مو، این خودش ریح یعنی باد و صدای بادی که در گوش هست، وزوزی که در گوش هست برطرف میکنه. یطرد الریح من الاذنین، البته احتمال داره از مراد از ریح باز التهاب هم باش. و یجل البصر، بینایی را جلا میده. و یلین الخیاشیم، خیاشیم یعنی چی؟ یعنی سینوس ها، سینوس ها را نرم میکنه. و بینایی که مشکل سینوس دارند، مبتلا به سینوزیت هستند، التهاب سینوزیت دارند، مشکلات اینچنینی دارند، از حنا استفاده کنن، از رنگ کردن مو استفاده کنن، موها را رنگ کنن، سینوزیتشون خوب بشه. و یطیب النکه، دهان را خوشبو میکنه. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکنه. و یذهب بالظنا، ظنا یعنی بیماری، بیماری را برطرف میکنه. و یقل وسوسه الشیطان، وسوسه شیطان را کم میکنه. وسوسه شیطان را کم میکنه. لثه را سفتش میکنه. بله، اون خصوصیت وسمر، این کل رنگ خضاب، رنگ این خصوص حنا خضاب. و تفرح به الملائکه، ملائکه خوشحال میشه. و یستبشر به المؤمن، مؤمن هم خوشحال میشه. و یغیظ به الکافر، کافر عصبانی میشه. و هو زینتون، خیاشیم نه، خیاشیم شاید آن، ولی خیاشیم به سینوسا هم گفته میشه. ما امروزی ها میگیم به سینوسا میگیم، اطراف بینی هم میشه. بله، فرماید که و یغیظ به الکافر و هو زینت، و این زینت است. و هو طیب و عطر است. و براءت فی قبره، این بله این ایمنی و امانی است در قبرش، براءت تبری و براءت از عذاب قبر. و یستحی منه منکر و نکیر، دیگه منکر و نکیر خجالت میکشن، گناهانش را بنویسن. هم برای قبر مفیده، عذاب قبر مفیده، براءت، براءت یعنی چکه، براءت چکه، براءت بهش میدن، یا برگی است که این آقا مثلا گناهی نداره، مشکلی نداره، یه براءتیست. بله، و یستحی منه منکر و نکیر. در یه روایت دیگر میفرماید و یجل الغشاء عن البصر، تاری دید را برطرف میکنه. و یذهب بالغشیان، درمان، این هم نکته مهمی، درمان تشنج. غشیان یعنی غش کردن، غش کردن سر، تشنج درمانشه. امتحانم کردم، افراد دیگه تشنج میکنن، بهشون همین سفارش میکنیم از حنا استفاده کنن. وقتی از حنا استفاده میکنن، تشنجشون برطرف میشه. یه راهیست برای درمان تشنج و برطرف کردن تشنج. این جزء درمانهای بدون داروست. اگر کسی میخواد کتابی در این زمینه بنویسه، درمانهای بدون دارو، مواردش در حمام و در نوره و در حبل رنگ حنام و رنگ کردن و امثال این هست. نه، تشنج نوعاً این هایی که تشنج سردن، سرد مزاجن، چیزی گرم بهشون میدیم برای درمانشون. داروی تشنج مثلا انقوزه هم داره. درمان این، این درمانه. بله؟ آره، چه مشکلی داره؟ علت تشنج انعقاد نطفه در اول یا وسط یا آخر ماه که شیطان یا جن میان مشارکت بکنن. اینه ظاهرن سرده. بله در یه روایت دیگر فرمود علی خودی برای غشیان خوبه. خب این منافع حنا، منافع رنگ کردن مو، پس رنگ کردن مو صرفا یه زیبایی نیست بلکه یه درمانه، درمان بیماری های سخت و لاعلاج است. خیلی از بیماری های لاعلاج را درمان میکنه. یکی سینوزیت، یکی صدای گوش. میشه چرا؟ چون در روغن مالی میگه یجری فی العروق، دهن اللیل یجری فی العروق، روغن شب در رگها جریان پیدا میکنه. اینجا هم همینجوره. خب این اثر میذاره روی دهان خوشبو بشه، اثر میذاره روی بدن، اثر میذاره روی بینایی، اثر میذاره روی گوش. وقت تمام شد. بله مرغوب بودنش به این که گیاه بهشتیه. ها تشخیصش اینی که بالاخره خوب رنگ میکنه. بهترین حنا، حنای سلطانی. الله آقای سلطانی خوشحال میشه. خیلی خوب. و اما راجع به معرفی بیماری، کاغذ رو پیدا کنم. بله راجع به معرفی بیماری، بیماری امروز میخوایم معرفی کنیم بیماری فاویس. اینایی که باقلا، حساسیت به باقلا دارن، بیماری وافاویس، فاویس، اینا باقلایی هن. البته فاویس در حقیقت یه جور مسمومیتیست و این چیزی که امروز میخواییم بخونیم این مسمومیت، ولی مسمومیت باکتری نیست، میکروبی نیست، مسمومیت با زهر، زهری که در غذاها هست، زهر در گیاهان هست، زهر گیاهی یا زهر حیوانی، کسی که مسموم بشه، بدنش مسموم بشه. مسمومیت غذایی گاهی با باقلا، گاهی با قارچ، گاهی با سیب زمینی. سیب زمینی مسمومیت میاره به خصوص سبزش. یا بله سیب زمینی که جوانه میزنه، این میشه سم، این مسمومیت میاره، مسمومیت میاره، مسمومیت غذایی، ولی میکروبی نیست، به خاطر زهر گیاهان یا زهر یا مثلا میوهی که سمپاشی کردن این مسمومیت ایجاد میکنه. حالا این فاویسم یک نوع مسمومیت، برای بعضی ها، برای بعضی ها باقلی سمه. وقتی باقلی مصرف میکنن از حال میرند و حالشون خراب بشه، باید ببرن بیمارستان. این شکلیه، یه جور سمیه برای اونها. این هم یه جور سمه. گاهی قارچ میتونه سم باشه، این کبک، کبک روی نون، کبک روی غذاها، این خودش یه سمیه. ممکنه سمی که روی میوه ها پاشیدن. خب این داخل در مسمومیت غذایی غیر میکروبی است، ناشی از سم غذایی موجود در گیاهان یا در جانوران مانند قارچ، سیب زمینی، سیب زمینی کال یا سبز، یا سیب زمینی که جوانه زده، سبزیجات و میوه های سم زده است. خوی این مسمومیت علائم ايش چیه؟ علائم ايش چیه کی گیجی؟ دومی استفراغ، سومی اسهال، چهارمی حالت بهت شدن، آدم مبهوت میشه، پنجمی یرقا، صورت زرد، چشم زرد. خود فاویزمی ها اینجوری هن، وقتی باقلا میخورن تمام بدنشون زرد میشه، یه تکه زرد میشه. گاهی هم همراه با تنگ شدن یا گشاده شدن مردمه که چشم یا خیلی تنگ میشه یا خیلی گشاد میشه، این نشانه مصرف زهر. اگر مخوای بشناسی یکی زهر خورده، از مردمه که چشمش مشخصه، اگر خیلی باز شده یعنی مسموم، اگر خیلی تنگ شده یعنی مسموم. ترشح زیاد بزاق و اشک، اشک چشم، فشردگی گلو، احساس میکنه که یک کسی داره خفش میکنه. و اما درمانش، درمان فاویس و کل مسمومیت ها، کسی که بله؟ بله، نان اگر کبک زده باشه، بعضی البته داره اینایی که نسبت به گندم و جو هم حساس هم، جزو همین شاید محسوب بشه. بله، خب، و اما درمانش، اولین درمانش خارج کردن ماده سم، قی، استفراغ، کاری کنه که این موادی که خورده، باقلایی که خورده، قارچی که خورده، میوه سمی که خورده باید برگردونه، خارج کنه. یا کاری کنه سریع از بدن خارج بشه، استفاده از ملین، مسهل، سلامکی بخوره بذار خارج بشه سریع. درمان بعدیش داروی جامع با آب انقوزه، این درمان کل مسمومیت هاست. جامع امام رضا با آب انقوزه. یکی هم سیب، سیب برای سم خوبه، روایتش خوندیم. خرمای برنی، این هم برای سم، روایت کسی که خرمای برنی بخوره زهر درش اثر نمی کنه. و اما درمان ریشه شیرم خوبه، درمان شیرم خوب برای مسمومیت. درمان ریشه‌ایش چیه؟ فاویس. فاویس علتش غلبه صفرا و کمخونی، این دوتا با هم، یکی غلبه صفرا دیگری کمخونیه. اینایی که صفراویان شدید، صفراوی شدیدن فاویس هم هستن، پس باید صفرا غلبه صفرا درمان بشه با صفرابر و قرص خون ریشه‌ای درمان بشه، اینا دیگه میتونن باقلی بخورن. اگر داروی صفرابر مصرف کردن و داروی قرص خون مصرف کردن، در این صورت میتونن باقلی بخورن. این درمان ریشه‌ایشه. اون درمان های قبلی درمان عوارضشه، عوارض مسمومیت. اگر بخون رسیده دیگه، یا باید با حجامت و اجامه با انقوزه این راه حلشه. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.